ملتیا هم وکړي. د خدای په امان.
سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. کنت مکنزی، فرمانده سابق قماندانی مرکزی قوای آمریکا یا سنتکام، میگوید که مذاکراتی را که خلیلزاد با گروه طالبان انجام داد سودی به آمریکا نرساند. اداره ملل متحد در امور زنان میگوید که جهان برای ختم ستم کنونی بر زنان و دختران در افغانستان باید فوراً اقدام کند. و منشی عمومی ملل متحد از تمام جوانب درگیر در جنگ میان اسرائیل و حماس خواست تا طرح پیشنهادی آتش‌بس جو بایدن را بپذیرند. در این حال حماس حمایت خود را از تصویب قطعنامه دیروز در شورای امنیت ملل متحد اعلام کرد و گفت که این گروه آماده مذاکرات روی جزئیات این قطعنامه است. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 11 مای جون سال 2024 است. با این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا و رسانه‌های اجتماعی نیز به نشر می‌رسد. این روز به اسم برنامه را با نگاه مختصر به برخی از گزارش‌های این ساعت آغاز می‌کنم. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در ادامه سفرش به شرق میانه وارد اردن شده است. جزئیات این سفر و اوضاع در شرق میانه را از همکارم سمیولا جلالزئی خواهیم داشت. و در پاکستان، مقامات پاکستانی از توقیف آنچه اتباعی غیرقانونی افغانستان خواندن خبر دادند. جزئیات این خبر را همکارم مسکو صافی دنبال کرده و آن را با شما در میان می‌گذارد. با ما باشید. اداره ملل متحد در امور زنان میگوید که جهان برای ختم و ستم کنونی بر زنان و دختران در افغانستان باید اقدام فوری کند. به گفته این اداره، ظلمی که زنان و دختران افغانستان از آگست 2021 بدین سو تجربه میکنند از بعد مقیاس و تاثیر نسلی بی‌سابقه است.
این اداره ملل متحد گفته است که وضعیت کنونی افغانستان چالش‌های بی‌سابقه‌ای را در سطح جهان برای انجام مداخلات هدفمند در مورد برابری جنسیتی ارائه می‌کند. در تازه‌ترین آمار گزارش ملل متحد آمده است، به اساس آمار سازمان ملل متحد 1% از زنان احساس تاثیرگذاری در جامعه را دارند. از آگست 2021 حداقل 8% از زنان تلاش به خودکشی کردند و 18% از زنان غیر از اقاربشان با زنان دیگر معاشرت نمی کنند. این تصویری از چگونگی عقب‌گرد در برابری جنسیتی بر پیشرفت و محدود کردن فرصت‌ها در بخش توسعه زندگی زنان در افغانستان است. اما شماری از کارشناسان به این باورند که صدور اعلامیه‌ها و آماردهی در 3 سال گذشته گرهی از مشکل زنان باز نکرده است.
در گام نخست نه تنها در عرف بلکه در عمل آنها باید اقدام جدی کنند، نه اینکه تنها نشست برگزار کنند، واکنش داشته باشند، انتقاد کنند و نگاهش داشته باشند، اما در عملشان متاسفانه چیز وجود نداشته باشد. در گام دیگر باید بالای طالبان فشار جدی وارد شود تا حداقل محدودیت ها را از سر راه زنان و دختران افغانستان بردارند.
این گزارش ملل متحد زیرساخت‌های برابری جنسیتی در افغانستان را در 40 سال گذشته تجزیه و تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه دهه‌ها پیشرفت در برابری جنسیتی توسط مجموعه‌ای از بیش از 70 فرمان، دستورالعمل، بیانیه و شیوه‌ای سیستم بندی شده توسط طالبان در کمتر از 3 سال با هدف قرار دادن حقوق، زندگی و بدن زنان و دختران افغان حذف شده است.
سفرهای طالبان، نشست‌ها با طالبان، بازدیدها با طالبان، مهم پنداشتن شرایط طالبان و مهم نپنداشتن نظریات و پیشنهادات جامعه مدنی و زنان برای سومین نشست در دوحه خودش دلالت به این میکنه که خود سازمان ملل متحد با کشورهای قدرتمند خواهان این هستن که تحریم‌ها را آهسته آهسته به شکل سیستماتیک از طالبان بردارن، که واقعا ناامید کننده و نگران کننده بر ما است.
اداره زنان ملل متحد گفته است با وصف محدودیت‌های طالبان، زنان افغان و خدمت جامعه خود و دفاع از حقوق خود ادامه می‌دهند. با این حال موضوع تعامل با طالبان از سوی جامعه جهانی همواره مبحث نگران کننده برای زنان افغان بوده است.
هرچند شاید در واژه ها و جملات نتوانیم به خوبی تعریف بکنیم که چقدر وضعیت زنان و دختران افغانستان با حاکم سازی دوباره طالبان در قدرت به شدت نگران کننده و اسفناک است، اما اگر جامعه جهانی و نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر باز هم زیر عنوان تعامل طالبان را در قدرت نگهداری بکنند و از این گروه حمایت بکنند، بدون شک وضعیت زنان و دختران افغانستان به شدت اسفناک تر خواهد شد و امید این که بتوانیم این آسیب های را که طالبان به اجتماع افغانستان وارد کرده اند جبران بکنیم به شدت کمتر خواهد بود.
با اساس گزارش های نهادهای معتبر حقوق بشری از آگست سال 2021 به این طرف، حکومت طالبان بیش از 50 فرمان و دستور سرکوبگرایانه گسترده را صادر کرده است که زنان و دختران را هدف قرار می دهد. اما طالبان همواره موضوع زنان را از جمله موضوعات داخلی خوانده و ادعا می کنند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
جنرال کنت مکنزی، فرمانده سابق قماندانی مرکزی قوای ایالات متحده، میگوید که مذاکراتی را که زلمه خلیلزاد، نماینده سابق این کشور در امور مصالحه افغانستان، با طالبان در دوحه انجام داد، سودی به آمریکا نرساند. این جنرال متقاعد در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا ابتدا به دلیل اشتباه خواندن این مذاکرات پاسخ داد. باید یادآور شم که جریان کامل این مصاحبه را در مورد افغانستان می توانید در صفحه اینترنتی ما در یوتیوب و همچنین در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا مشاهده کنید.
ما توافق را امضا کردیم که در آن تعهد به یک جدول زمانی برای خروج از افغانستان کردیم و این موضوع بسیار مهم است. ما طالبان را ملزم به انجام تعهدات نکردیم که بر آنان تحمیل شده بود. بنابراین اگر ما در روند مذاکرات کاملا خوابیده نمی بودیم، این توافق به طور بالقوه می توانست اندک بهتر کار کند. شیوه مذاکرات جان تازه برای طالبان بخشید. آنان در مورد جدول زمانی خروج نیروها فکر و تمرکز کردند و آن این که ایالات متحده افغانستان را ترک می کند.
حکومت افغانستان از روند مذاکرات کنار گذاشته شد.
مقامات حکومت افغانستان از توافق دوحه کنار زده شدند و ما هیچگاه قادر نشدیم آنان را گرد هم بیاوریم. چون این وضعیت نه تنها قسمان استراتژی طالبان بود، بلکه در عین حال مقامات حکومت افغانستان در اغلب حالات به حدی از هم پاشیده بود که آنان را من حیث شرکای مذاکرات گرد هم جمع کنیم. اما اجازه بدهید که به وضاحت بگویم، من بخش اعظم تقصیر را به گردن طالبان می اندازم، نه حکومت افغانستان.
اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا در امور مصالحه افغانستان را که مذاکره کننده اصلی دوحه بود، مفسد و بی‌کفایت خواند و ادعا کرد که خلیلزاد به اندازه سری رفتار می کرد که مشاور شورای امنیت امریکا را در جریان نمی گذاشت. شما در کتابتان از اوصاف مشابه کار گرفتین. در بخش از کتابتان کلمات سری و پیچیده را کار گرفتین که او معلومات اندک را با حکومت امریکا شریک می کرد. آیا منصفانه است که گفته شود شما در اینجا با غنی موافق هستین؟
در مورد این که خلیلزاد در وضعیت بسیار پوشیده عمل می کرد و مذاکرات را بسیار محرمانه پیش می برد، بسیار اندک می دانم. این حقیقت است که ناظر آن بوده ام. در مورد سایر مسائلی که از آن ذکر شد تبصره نمی کنم، اما با یقین برایتان گفتم می توانم که او روند مذاکرات را به گونه یک مشکل سه بدنه مدیریت می کرد و ما فقط یکی از عوامل بودیم که او باید حل می کرد. من هیچگاه حس نکردم که او بینش خاصی از آنچه انجام می داد داشته باشد.
فکر می کردین که خلیلزاد همیشه منافع ایالات متحده را در مرکز مذاکرات قرار می داد؟
سوال عالی. فکر می کنم پیامدی که رخ داد از مذاکراتی که انجام داد برای ما سودی نرساند.
همه مذاکرات در دوره اداره ترامپ انجام شد، اما می خواهم در مورد اداره بایدن صحبت کنم. یک بررسی داخلی قصر سفید در مورد تصمیم رئیس جمهور بایدن برای خروج از افغانستان گفته است که تصمیم بایدن به شدت با توافق دوحه رئیس جمهور ترامپ محدود بود. ما و شما در چندین بحث در این مورد صحبت کردیم. طالبان هیچگاه بر تعهدات خود عمل نمی کردند. با در نظر داشت این نکته که طالبان به تعهدات خود پایبند نبودند، طالبان تا چه حد می توانستند تصمیم های حکومت بایدن را محدود کنند؟
به یقین بیایید فراموش نکنیم که اداره بایدن گزینه ای را انتخاب کرد که سفیر خلیلزاد را من حیث مذاکره کننده اصلی حفظ کند. این تصمیمی بود که آنان می توانستند در مورد آن بررسی مجدد کنند. آنان این کار را انتخاب نکردند و فکر می کنیم زمانی که به خط سیر توافق دوحه نظر می اندازید، این یک موضوع بسیار با اهمیتی است که باید مد نظر گرفته می شد. زمانی که تیم بایدن در جنوری سال 2021 به قدرت رسید، طالبان به بخش‌های از توافقنامه دوحه پابندی نداشتند و ما بر طالبان فشار وارد نکردیم که در مطابقت به توافقنامه عمل کنند.
و طالبان یکی از تعهدات خود را رعایت نکردند. آیا احساس می‌کنید که هر دو اداره ترامپ و بایدن به شدت بر این توافق اتکا کردند؟
کاملا واضح صحبت کردم. آنچه در آگوست سال 2021 در افغانستان رخ داد، نتیجه عملکرد دو اداره آمریکا یعنی ترامپ و بایدن بود. با وجود تفاوت‌های عمده میان ترامپ و بایدن، هر دو یک پالیسی مشترک داشتند، یعنی خروج نیروها از افغانستان بدون در نظر داشت پیامدهای آن. فکر میکنم هر دو اداره به عین روش برخورد کردند و چنین عملکردها در نهایت موجب رویداد شد که در آگوست سال 2021 رخ داد.
وزارت خارجه کشورهای عضو گروه بریکس در یک اعلامیه متعاقب ملاقات خود در شهر نیژنی نوکور در روسیه، حل و فصل فوری و صلح‌آمیز امور در افغانستان را به نفع تقویت امنیت منطقه خواندند. بر اساس گزارش خبررسانی تاس روسیه، در این اعلامیه آمده است که اعضای بریکس بر ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز فوری در افغانستان و منظور تقویت امنیت و ثبات منطقه تاکید کردند و این گروه روی افغانستان مستقل، متحد و صلح‌آمیز عاری از افغانی، جنگ و مواد مخدر تاکید کرد و خانه تدابیر ملموس برای اطمینان از اینکه از خاک افغانستان توسط دهشت افغانان استفاده صورت نمیگیرد شد. قرار است روسیه در نشست دوحه روی افغانستان که به تاریخ 30 جون الی 1 جولای در قطر دایر می شود نیز شرکت کند. زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان به خبررسانی تاس بیان کرد که وی در این نشست دو روزه به نمایندگی از روسیه حضور خواهد یافت. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که ده‌ها افغان که به گونه غیرقانونی وارد پاکستان شده‌اند، بازداشت شده‌اند. جزئیات بیشترین خبر از مسکو صافی می‌شنویم که اکنون از شهر پشاور با ماست. مسکو جان، افغان‌ها در کجا توقیف شدند؟ کمی بیشتر روی موضوع معلومات بدهید.
سپاس از شما. بر اساس گزارش دان پاکستان، نیروهای امنیتی این کشور 85 افغان را در ولسوالی چغه ایالت بلوچستان به اتهام عبور غیر قانونی به پاکستان دستگیر کرده. این گزارش آمده که این افغان‌ها فاقد مدارک قانونی بودند و قرار بود پس از اینکه وارد پاکستان شدند، سفرهای بعدی خود را به ایران آغاز کند. یک مقام ارشد امنیتی پاکستان به رسانه دان گفته که پس از اینکه این افغان‌ها دستگیر شدند، برای تحقیقات بیشتر به نیروهای امنیتی لیویس یا همشبه نظامیان تسلیم داده شد و مقامات این نیروهای امنیتی هم گفته که پس از این که مراحل قانونی صورت می‌گیرد، از پاکستان به افغانستان توسط گذرگاه براچه این افغان‌ها اخراج خواهد شد. از سوی دیگر، وزارت امور مهاجرین و عادت کنگان طالبان هم تازه گزارش داده که 371 مهاجر به گونه اجباری از مرز خان و سپین بولدک به افغانستان اخراج گردیده که 53 خانواده از طریق مرز ترخم و 24 خانواده هم از طریق مرز سپین بولدک به افغانستان اخراج گردیده. بله.
بله، ممنون و تشکر از شما. سپاس. وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه سفرش به شرق میانه با اردن رسیده است. جزئیات این خبر و دیگر اخبار از جهان افغانستان را داریم که بعد از این وقفه مشاهده میکنید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام حمایت حماس از قطعنامه‌ای را که شورای امنیت ملل متحد دیروز روی برقراری آتش‌بس در باریکه غزه تصویب کرد یک نشانه امیدواری خوانده است. بلینکن که برای جلب حمایت از طرح پیشنهادی رئیس جمهور بایدن برای برقراری آتش‌بس در غزه در حال بازدید از منطقه است، ساعت قبل وارد اردن شده است. جزئیات بیشتر در مورد را از همکارم سمیلا جلالزای مشتاین که از مقر وزارت خارجه ایالات متحده با ماست. آقای جلالزای، چقدر تلاش های بلینکن اسرائیل و حماس را برای پذیرفتن توافق آتش بس نزدیک ساخته؟
ظاهرا تلاش های بلینکن تاندازه نتیجه بخش بوده و یک مقام ارشد گروه حماس سمی ابو ظهوری گفته است که گروه حماس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برقراری آتش بس در غزه را پذیرفته و این گروه آماده است که روی جزئیات قطعنامه صحبت بکند. اما این مقام گروه حماس همچنان افزوده که امریکا باید تضمین بکند تا اسرائیل نیز این قطعنامه را مراعات خواهد کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از این اقدام گروه حماس یا از این اقدام این مقام حماس استقبال کرده و گفته که گروه حماس باید این قطعنامه را در باریکه غزه یا در نوار غزه نیز تایید بکند. قسمی که شما گفتین آنتونی بلینکن در منطقه است و تلاش دارد تا برای طرح پیشنهادی آتش بس جو بایدن حمایت کسب بکند. جو بایدن ببخشید آنتونی بلینکن پس از ملاقات با مقامات اسرائیلی ساعت قبل به اردن سفر کرد و پس از سفر اردن به قطر نیز سفر خواهد کرد. از سوی دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که اردوی اسرائیل ممکن برای آزادسازی 4 گروگان اسرائیلی مرتکب جنایت بشری شده باشد. اردوی اسرائیل روز شنبه برای آزادسازی 4 گروگان اسرائیلی 274 فلسطینی به شمول زنان و کودکان را در کمپ نصیرات کشته است. همکارم احمدی در این مورد گزارش را تهیه کرده که با هم یک جا می‌بینیم.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز شنبه در تل ابیب گفت که رأی‌گیری شورای امنیت ملل متحد در حمایت از پلان آتش بس در غزه به روز دوشنبه در حد توان ممکن واضح ساخت که جهان از پیشنهاد تحت حمایت ایالات متحده برای ختم جنگ در غزه حمایت میکند.
شورای امنیت ملل متحد در واقع به نمایندگی از تمام جامعه بین المللی در حد توان ممکن همان چیز را واضح ساخت که جهان به دنبال آن بود. 14 رأی موافق در برابر هیچ رأی مخالف. این چیز تقریبا بی‌نظیر در این روزها در شورای امنیت ملل متحد است و من فکر میکنم که این بسیار واضح است.
بلینکن گفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعهد خود را در قبال این پیشنهاد در دیدار ناوقت دوشنبه با تاکید بیان داشت. آقای بلینکن همچنین گفت که ایالات متحده و شرکای آن در شرق میانه برای آینده پسا جنگ غزه برنامه‌ریزی می‌کنند و افزود که آنها به شکست حماس متحد هستند تا اطمینان حاصل کنند که این جنبش بار دیگر نمی‌تواند بر غزه حکمرانی کند. در همین حال آقای بلینکن از بیانیه حماس استقبال کرد و آن را نشانه امیدواری دانست، اما گفت که سخن گفتن رهبری حماس از داخل غزه مهم است و تا به حال چنین چیزی را دریافت نکرده است. امروز شنبه اما سمی ابو ظهری یک مقام ارشد حماس مستقر در بیرون غزه گفت که این جنبش فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد را میپذیرد و برای مذاکره در مورد جزئیات آن حاضر است و علاوه کرد که این بستگی با واشنگتن دارد که اطمینان حاصل کند اسرائیل نیز از آن پیروی کند. این مقام حماس گفت که این جنبش فرمول شرط خروج سربازان اسرائیلی از غزه و تبادل گروگان‌ها در غزه را در بدل رهایی زندانیان فلسطینی در اسرائیل پذیرفته است. دیدار بلینکن از شرق میانه همچنین به آینده پسا جنگ غزه و خاموش ساختن منازعه اسرائیل و حزب الله رسیدگی میکند. بلینکن در بیت المقدس بعد از گفتگوها با رهبران اسرائیل بر ضرورت پلان آتش بس در غزه تاکید کرد. قبل از سفر بلینکن اسرائیل و حماس هر دو بر موقف‌های سخت خود تکرار کردند و میانجیگری قبلی برای ختم این جنگ 8 ماه در غزه را کم اهمیت جلوه دادند. اسرائیل حملاتی را در مناطق مرکزی و جنوبی غزه انجام داد. اسرائیل گفته است که این کشور تنها به توقف موقتی جنگ تا زمانی موافقت می‌کند که حماس شکست بخورد، در حالی که حماس در برابر آن گفته است که این گروه معامله را که پایان جنگ را تضمین نکند نمی‌پذیرد. در همین حال دفتر حقوق بشر ملل متحد امروز گفت که کشتار غیر نظامیان در غزه طی عملیات نظامی اسرائیل برای رهایی 4 گروگان و همچنین اسرای در دست گروه‌های مسلح در ساحات مزدحم مردمی ممکن به مثابه جنایت جنگی باشد. مقام‌های صحی در غزه گفتند که این عملیات اسرائیل بیشتر از 270 فلسطینی را کشته است. جنگ در غزه تا به حال بیشتر از 37,000 فلسطینی را کشته و این جنگ در پی حمله حماس بر اسرائیل و کشتن 1,200 نفر مشتعل شد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
جنگ جاری در غزه و مسدود شدن گذرگاه رفح بعد از تصرف آن توسط نیروهای اسرائیلی آرزوی رفتن به اجر یک زوج فلسطینی را در هم شکسته است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش اسوشیتد پرس از همکارم میشنوید.
محمود و فاطمه جرغون زوج فلسطینی هستند که زیوراتشان را برای تهیه توشه فرضیه حج که سالها آرزوی آن را داشتند به فروش رسانیدند. ولی از اینکه راه‌های خروجی از نوار غزه برای آنها مسدود شد، این آرزوی آنها ناتمام ماند.
بدون یک احنا مغلق علی
ما در یک زندان زندگی میکنیم. بدون گذرگاه رفح هیچ راهی برای دخول و خروج وجود ندارد.
گذرگاه رفح در سرحد غزه با مصر در اواخر ماه می به تصرف نیروهای اسرائیلی درآمد. جرغون که در خانه ویرانه‌اش در خان یونس صحبت میکرد گفت عدم توانایی رفتن به حج درد ناشی از جنگ را برایش تجدید بخشیده است.
للاسف فقدنا بيتنا زي ما انتم شايفين.
متاسفانه ما خانه خود را از دست دادیم که هزینه ترمیم آن 20,000 دلار برآورد شده است. پس از آن سرحد بسته شد و حج رفته نمیتوانیم. با این دو ضربه در عین زمان روبرو شدیم. درد جنگ، ویرانی، محاصره و نرفتن به حج.
فلسطینی ها پس از ثبت نام برای رسیدن نوبت حجشان سالها انتظار میکشند. نوبت جرغون بعد از 18 سال رسیده بود.
کل سنه مستنی نطلع.
وقت نام ما برای رفتن به حج تایید شد بسیار خوشحال بودم. در آخر همه رویاهای ما از بین رفت و ناراحت شدیم.
اسرائیل پس از حمله تاریخ 7 اکتبر حماس تهاجمش را بر غزه آغاز کرد. مقامات اسرائیلی میگویند که بیش از 1,200 اسرائیلی و اتباعی خارجی در آن حملات کشته شدند. طبق گفته مقامات صحی در غزه، در اثر حملات نیروهای اسرائیلی بر غزه از آغاز جنگ تا کنون بیش از 37,000 نفر کشته شدند. خدیجه همال، کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
و چند خبر توجه کنید. مسکو امروز سه‌شنبه ابراز داشت که روسیه و بلاروس مرحله دوم مانورهای هسته‌ای تکتیکی را آغاز کردند. وزارت دفاع روسیه میگوید که این مانورها به هدف حصول اطمینان از اینکه نظامیان هر دو کشور و تسلیحات نظامی برای حفاظت از تمامیت ارضی و استقلال آنها آمده‌اند صورت می‌گیرد. طبق گفته این وزارت در این مانور تسلیحات غیر استراتژیکی هسته‌ای نیز استفاده می‌شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ماه گذشته دستور مانور جابجایی تکتیکی تسلیحات هسته‌ای را بعد از آنچه مسکو تهدید از سوی فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده خواند صادر کرد. اولاف شولز، صدراعظم آلمان و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از رهبران اروپایی که برای شرکت در کنفرانس بازسازی اوکراین و برلین آمده بودند استقبال کردند. امروز سه‌شنبه آلمان میزبان این نشست روی هدف جلب حمایت برای بهبود انکشاف اوکراین از تخریب‌های ناشی از جنگ روسیه بود. این نشست نشانه تازه از همبستگی با کیف در آغاز یک هفته دیگر فعالیت‌های دیپلماتیک تلقی می‌شود. سال گذشته در نشست مشابه در لندن، متحدین اوکراین چندین میلیارد دلار امداد غیر نظامی را برای بازسازی زیربناهای اوکراین متعهد شدند. سبرامنم جیشنکر، وزیر خارجه هند، امروز سه‌شنبه گفت که دلی جدید روی یافتن راه حل‌ها برای موضوعات سرحدی با چین که رابطه بین این دو کشور همسایه را دچار کشیدگی کرده است تمرکز خواهد کرد. هند و چین 3800 کیلومتر سرحد مشترک دارند که اکثر آن مرزبندی ضعیف شده و در سال 1962 باعث جنگ میان دو کشور شد. هر دو کشور از ماه جولای سال 2020 بدین سو در تقابل نظامی قرار دارند که تیان تا کنون حداقل 20 سرباز هندی و 4 سرباز چینایی کشته شدند. وزارت خارجه چین به روز سه‌شنبه ابراز داشت که چین قاطعانه با تمام تحریمات یک جانبه متعاقب هشدارهای تازه از سوی کشورهای عضو گروه G7 و بانک‌های کوچک چینایی در قبال روابط آنها با روسیه مخالف است. طبق نظریات دو فرد آگاه از این موضوع، انتظار می‌رود که مقامات ایالات متحده و گروه 7 یک هشدار تازه و جدی را به بانک‌های کوچک چین برای توقف کمک به روسیه با سرکشی از تحریمات غرب بدهند. لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، در واکنش به این خبر بیان داشت که چین تمام تدابیر مورد نیاز را برای حفاظت جدی از حقوق و علایق مشروع تجارت‌های چینایی اتخاذ خواهد کرد.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بهشته حبیبی، یک پناهجو از افغانستان که در تاجیکستان زندگی می کند، با هنر نقاشی خانواده خود را تمویل می نماید.
بهشته حبیبی از 2 سال این سو مشغول هنری نقاشی است. او شغل دوست داشته خود را به کسب و کار تبدیل کرده و در زندگی مهاجرت از جهت اقتصادی به فامیل خود کمک میکند. بهشته از کابل است و در 6 سال اخیر با فامیل خود در شهر وحدت تاجیکستان زندگی میکند. شوق او به نقاشی از خردسالی بود، اما میگوید در افغانستان به دلیل مختلف نتوانست نقاشی را آغاز کند.
گناه اصلا کار نکنیم رسامی چهره اینا را کار کنیم، طبیعت اینا را، اما چهره اینا میکنم گناه است. پسان دیدم که اینجا آمدیم، علاقه مگدیدم زیاد شوق داشتم کار کردم، بعد گفتم مشکل نیست، خیر میتونیم کار کنیم.
بیشتر در کارهای خود چهره افراد را به شکل کارتون ترسیم میکند. این دختری افغان اینچنین هنر نقاشی را به جوانانی دیگری پناهجوی افغان مقیم تاجیکستان درس می دهد.
اینجا صنفخانه بهشته حبیبی این دختر نقاشی افغان است. هفته 5 مرتبه در اینجا بهشته به نزدیک 16-20 نفر جوانانی پناهجوی افغان مقیم تاجیکستان هنر نقاشی را می آموزاند. خودی حاضر بهشته در انتظار شاگردانش است.
بیشتر شاگردان بهشته جوان پسرانند.
اوضاع فعلی افغانستان که فعلا که در جریان هستین خیلی نارم کننده است. تشویش های دیگه هم است. وقتی که رسامی میکنی کل هوش و حواست طرف رسم است که مبادا خدای نکده ای را خراب نکنی، هوش تا جمع میکنه دیگه، خیلی راحت بخش و لذت بخش است.
بهشته رسامی چهره ها رو خیلی دوست دارد و چند مدتی اخیر چهره های گوناگون زنهای افغان را به تصویر می کشد. تا زنان افغان که در حال حاضر از عادی ترین حقوق هایشان محرومند و گفته وی فراموش شدند. بهشته به زنان و فعالان حقوق زنان نیز پیام دارد.
شما خاموش نشینین، ظلم و جهالت را نپذیرین. وقتی شما خاموش میمونین یعنی به این مونست که می خشارت شما قبول کردین. با جنگین صدایتان رو بکشین، همگی هم دست شاییم که تا بر مقابل زمین جهالت ایستادگی کنیم.
بهشته در کنار درس های آموزشی اینچونین در نمایشگاه های گوناگون هم شرکت میکند. عکس های تصویر کرده او در نمایشات هم خریداران خود را پیدا میکنند. نورانگیز رستمزاده، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، شهری وحدت، تاجیکستان.
در ختم برنامه تلویزیون آشنای صدای امریکا قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر، شب روزتون بخیر.